یکی از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس، صالح العروری، در حمله اسرائیل کشته شد. یک مقام وزارت بهداشت میگوید 2/3 بزرگسالان ایرانی به اضافه وزن و چاقی دچار هستند.
تا وقتی که متاسفانه قلقن نان باشه و اصرار رفع گرسنگی باشه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که افراد به این فکر بکنن که سلامت جسمیشون رو و کیفیت تغذیهشون رو در نظر بگیرن.
100 پس زلزله در ژاپن. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. گزارش از کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس و شماری از همراهانش در حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، خبر داده است. صالح العروری کسی است که کشته شده. ساعتی پیش با ایلیا جزایری، همکارم که تحولات خاورمیانه رو رصد میکنه، درباره کشته شدن او و تحولات و اطلاعات بیشتر در مورد این خبر گفتگو کردیم.
ساعتی پیش یک انفجار در منطقه زاهیه، منطقه شیعه‌نشین زاهیه، محله المشرفیه در حومه جنوبی بیروت اتفاق افتاد. این منطقه یکی از پایگاه‌های مهم حزب الله لبنان به شمار میاد و خاستگاه این گروه است. در این اتفاق افتاد، انفجاری که رسانه‌ای دولت لبنان و همچنین خبرگزاری دولت لبنان میگن حمله پهپادی اسرائیل بود، صالح العروری یکی از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست روسیه، آمریکا و اروپا قرار داره و همچنین نایب رئیس دفتر سیاسی حماس هست، به همراه دو تن از فرماندهان شاخه نظامی حماس، یعنی گردان هزین قسام، کشته شدند. مجموع کشتگان در این اتفاق 6 نفر بودند، 11 نفر هم زخمی شدند، اما هنوز از هویت دیگر کشتگان خبری در دست نیست.
ایلیا، سوال الان اینه که این صالح العروری چه جایگاهی در گروه حماس داشته؟
همطور که گفتم نایب رئیس دفتر سیاسی حماس هست، اما بنابر اطلاعاتی که به دست اومده، آقای العروری یکی از کسانی بود که در تأسیس گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، دست داشت. بیش از 15 سال در زندانهای اسرائیل بود به اتهام تشکیل هسته‌های اولیه گردانهای عزالدین قسام در کرانه باختری. بعد از دوره زندانش در سال 2010 به حکم دیوان عالی اسرائیل اخراج میشه از سرزمین‌های فلسطینی و خارج از سرزمین فلسطین میره، به سوریه میره، به لبنان میره. اینطور که رسانه‌های عربی گزارش دادن، مأموریت اصلیش ارتباط با مقام‌های جمهوری اسلامی بوده و همچنین تصاویر بسیاری از دیدارهاش با علی خامنه‌ای، با ابراهیم رئیسی و همچنین با دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران منتشر شده. یکی از طراحان اصلی حملات 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی بوده و همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیش از این حملات تهدید کرده بود که العروری کشته خواهد شد. در فهرست توریستی آمریکا هم قرار داشته و آمریکا 5 میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به شکارش میشه تعیین کرده بود.
خب حالا دولت اسرائیل بعد از این ماجرا صحبتی کرده ایلیا؟
اگرچه نخست وزیر اسرائیل از همه وزرا خواست که در این باره موضع گیری نکنن، اما وزیر دارایی اسرائیل در توییتی گفته که همه دشمنان اسرائیل نابود خواهند شد در نهایت. یکی از اعضای کمیته امور خارجه و دفاع پارلمان اسرائیل، کنیست، در توییتی نوشته که من به ارشد اسرائیل، شینبت موساد و نیروهای امنیتی برای ترور صالح العروری تبریک میگم. البته مشاور آقای بنیامین نتانیاهو، مارک راگ، که از مشاوران نخست وزیر اسرائیل هست، گفته که اسرائیل مسئولیت این حمله رو بر عهده نمیگیره، اما هر کس که این کار رو انجام داده حمله دقیق علیه رهبری حماس بوده و این حمله متوجه دولت لبنان نیست.
خب ایلیا، حالا برسیم به این که ایران، لبنان، گروه حماس خودش چه واکنشی داشته؟
گروه حماس محکوم کرده و گفته این به معنی به اصطلاح خودش پایان مقاومت نیست و گفته این به معنی این است که اسرائیل از در نوار غزه شکست خورده، بر همین تورهای خارجی رو سلاح خودش قرار داده و بعده پاسخگویی داده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفته کشته شدن العروری انگیزه برای مقاومت رو بنابر تعبیر خوش بیشتر میکنه. نخست وزیر دولت لبنان آقای نجیب میقاتی محکوم کرده و گفته اسرائیل داره سعی میکنه لبنان رو بیش از پیش وارد جنگ بکنه.
العروری، صالح العروری، در حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، کشته شد. از ایلیا جزایری از رادیو فردا میشنیدید که تحولات خاورمیانه رو به دقت رصد میکنه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و همکنون شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که مجید کاراندیش، عضو دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در گفتگوی با خبرگزاری مهر تأکید کرده که 2/3 بزرگسالان ایرانی دچار چاقی و اضافه وزن هستند. او گفته که رژیم غذایی سالم میتواند از بیماری‌های قلبی و عروقی که بالاترین میزان مرگ و میر در کشور را سبب هستند و همچنین از میزان ابتلا به انواع سرطان، پوکی استخوان و دیابت نوع 2 هم بکاهد. با مدیس توکلی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی در این باره گفتگو کردیم.
تمامی موارد اینچنینی تحت تاثیر یک فاکتور کلی بررسی میشن و اون سبک زندگیه. قاعدتا شاید مشخص‌ترین چیزی که نوع حکومتی که افراد توش زندگی میکنن تحت تاثیر قرار میگیره سبک زندگی افراده. مثل اینکه چقدر تمایل دارن ورزش بکنن، نگرششون به ورزش کردن چیه، چقدر تسهیلات و امکانات دارن و چقدر ضرورتش رو حس میکنن. ورزش، تغذیه و سلامت روان سه تا فاکتور خیلی مهم توی سبک زندگی.
خب خانم توکلی، وضعیت معیشت در ایران تورم افسار گسیخته. بعضی از مردم مدت هاست که گوشت، سبزیجات، میوه‌جات، مرغ و حتی ماهی نخوردن. در مورد ورزش هم که شما گفتید، پیاده روی بسیار توصیه میشه، اما مردم در این هوای آلوده بهشون مرتب گوش زد میشه که نباید از خونه بیان بیرون. حالا اون رو هم براشون مقدور نیست. در مورد این مسئله شما چه فکر میکنید؟
نکته اول اینه که ورزش هیچ وقت به عنوان قسمت مهمی از روتین زندگی ما ایرانی‌ها توسط حکومت برای ما چیده نشد. همیشه ورزش به عنوان یک فعالیت لاکچری، فعالیت غیر ضروری مطرح شده. و خب این هزینه بالای باشگاه و بقیه موارد، این که تسهیلاتی رو مردم ندارن که هم شامل باشگاه فیزیکی میشه و هم ورزش عمومی. ما خودمون داریم میبینیم که حکومت وقتی مردم جمع میشن توی پارک و ورزش صبحگاهی میکنن، خیلی برخورد قهری و چکشی داره و میاد جلوی این تجمعات هم میگیره. اینجا دوگانگی همیشگی رژیم جمهوری اسلامی نشون داده میشه. در مورد تغذیه، سبد غذایی که بیشتر مبتنی بر پروتئین و سبزیجات باشه، میتونیم بگیم تضمین کننده یک تغذیه سالم که منجر بشه به سلامت پایدار هست. که متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی که ما توی ایران داریم، میبینیم که بیشتر سبد غذایی مردم رو کربوهیدراتی که نان هست و سیب زمینی و در یک سری از موارد حبوبات به خودش اختصاص میده که این نکته هست. نکته بعدی این چرخه باطلی که همیشه هست که سبک زندگی هر کدوم از شاخصه‌هاش، از این ستایی که مطرح کردم، اگر خللی درش ایجاد بشه، قاعدتاً دوتای دیگه هم آسیب می‌بینن. یعنی چه سلامت روان باشه، چه نوع حکومتی که مردم دارن توش زندگی می‌کنن، اینا همه به هم دیگه زنجیروار ربط داره و نبود یکی، خلل ایجاد شدن در یکیشون می‌تونه زمینه‌ساز مشکلات برای بقیه موارد رو هم باشه. مضافه بر این که مسائل جسمی، بیماری‌های جسمی مثل دیابت، مثل فشار خون، مثل قند خون، خودشون زمینه‌ساز مشکلات روانی هستن. این اختلالات خلقی و یا سایر اختلالات روانی رو زمینه سازش هستن و هی اینا با هم دیگه تکرارش میزنن. یعنی هم دیابت میتونه زمینه ساز مشکلات روحی بشه، هم مشکلات روحی میتونه زمینه ساز دیابت بشه. حالا یا بیماری روانی مشکلات جسمی رو وجود میاره، یا مشکلات جسمی بیماری روانی رو به ارمغان میاره، علاوه بر سایر فاکتورهای محیطی و اجتماعی که گفتم، مثل اینکه هیچ وقت ورزش نه تسهیلاتش وجود داره، نه تبلیغاتش، نه امکاناتش، بلکه تازه خیلی وقتا مشکلاتی هم برای انجام دادنش وجود داره.
چند سال پیش یک کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی برگزار شده بود و در اون به نگرانی در مورد چاقی کودکان اشاره شده بود. مطلع هستیم که در اروپا روی بچه‌ها بسیار سرمایه گذاری می‌کنند و برخلاف گذشته الان به شدت توصیه می‌کنند که بچه‌ها را از کودکی با تغذیه درست در اروپا آشنا کنند. تصور می‌کنید که در مورد کودکان در ایران چه کاری انجام شده و تا چه حد والدین الان متوجه هستند که چاقی کودکان به چاقی اونها و فربهی مفرط در بزرگسالی می‌تونه مبدل بشه؟
متاسفانه همون طرز فکری که بچه‌ای که فکر میکنن چاق‌تر هست یا توپورتر هست، اصطلاحاً سالم‌تر هست، هنوز هم ادامه داره و هنوز خیلی ها اینجوری فکر میکنن. در کنارش دسته دیگری که دوست دارن بچه‌هاشون حالا به اصطلاح اضافه وزنی نداشته باشن، افرادی هستن که بیشتر بر اساس ترندینگ جهانی دوست دارن بچه‌هاشون فیت باشن. این مثلا درصد قابل توجه و کمی صرفاً به سلامت بچه با رعایت فاکتورهای تغذیه‌ای توجه میکنن. در مورد مسائل روانی باید بگم که متاسفانه یکی از مشکلات جدی ما اینه که پرداختن به سلامت روانمون توی ایران به مثابه اینه که بگیم طرف مشکل روانی داره. یعنی اینکه برای اختلالات خوردن و یا بقیه موارد مراجعه بکنن به روانشناس، بر اساس آمار مراجعین دارم میگم، هنوز این موارد خیلی انگاری تو فرهنگ ما جا نیافتاده که باید برای استرس بچه‌هامون، یا حالا اصلا بچه‌هایی که والدینشون درگیر تروما میشن، حالا ترومای جدایی هست، مهاجرت هست، هر چیزی که هست، انگاری هنوز خیلی برامون جا نیافتاده که برای حفظ سلامت روانمون باید درمان بگیریم.
خانم توکلی، تصور میکنید تا چند اندازه آنچه که بر سر کشور میآید و حالی که مردم کشور دارن میتونه روی بی تفاوتیشون به وضعیت جسمیشون تاثیرگذار باشه؟
تا وقتی که متاسفانه قند نان باشه و اضطرار رفع گرسنگی باشه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که افراد به این فکر بکنن که سلامت جسمیشون رو و کیفیت تغذیهشون رو در نظر بگیرن.
دو سوم بزرگسالان ایرانی دچار چاقی و اضافه وزن هستند. دست کم عضو دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید. از مدیس توکلی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همزمان با ادامه عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده ژاپن، خبرگزاری کیودو ژاپن خبر داده که ده ها هزار نفر دچار بی‌برقی هستند. زمین لرزه اصلی ظهر دوشنبه در نخستین روز سال نو میلادی روی داد و بزرگی آن 7.6 درجه در مقیاس ریشتر و کانون آن شبه جزیره نوتو در استان ایشیکاوا در مرکز ژاپن گزارش شد. اما پس از آن تا کنون بیش از 100 پس زلزله و پس لرزه ژاپن رو لرزونده. مقام‌های ژاپنی روز سه‌شنبه درباره وقوع زلزله‌های شدیدتر هم هشدار دادند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
مجموعی از زمین لرزه‌های شدید در سواحل غربی ژاپن جان دست کم 48 نفر را گرفته و ویرانی‌های قابل توجهی بر جای گذاشته است. هشدار سونامی که روز گذشته برای کل سواحل غربی ژاپن صادر شده بود، روز سه‌شنبه توسط آژانس ملی هواشناسی این کشور لغو شد، اما گفته می شود که هنوز احتمال این خطر به طور کامل از میان نرفته است. فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن صبح سه‌شنبه 12 دی‌ماه در یک کمیته بحران گفت جستجو و نجات افراد آسیب دیده از زلزله نبرد با زمان است. وی خطاب به مردم ژاپن تاکید کرد اگر در مناطقی هستند که احتمال سونامی در آنها پیش بینی شده، سریعاً این مناطق را ترک کنند. در کنار تلفات، بیش از 100 نفر نیز در نتیجه اولین زمین لرزه شدید روز سال نو میلادی در شبه جزیره نوتو که قدرت آن 7.6 بود مجروح شدند. این واقعه اندکی قبل از شب دوشنبه رخ داد و ده‌ها پس لرزه دیگر را به دنبال داشت. امواجی که بر اثر جزر و مد ایجاد شد با ارتفاع حدود 1 متر به ساحل برخورد کردند. در سحرگاه روز سه‌شنبه نیز لایه‌های ضخیم گل و لای در برخی نقاط جاده‌ها دیده شد. عملیات نجات قربانیان به دلیل میزان خرابی‌های قابل توجه دشوارتر شده است. خانه‌های زیادی ویران شده و یا قربانی آتش‌سوزی شده‌اند. تنها در شهر واجیما در استان ایشیکاوا بیش از 200 خانه در آتش سوخته است. بهنام جاهدزاده، استاد گروه ایران شناسی دانشگاه اوساکا، در گفتگو با رادیو فردا از جزئیات این رشته زلزله‌ها چنین می‌گوید:
تعداد زیادی هنوز مفقود زیر آوار موندن که اطلاعی ازشون در دست نیست و انتظار میره که بر این آمار افزوده بشه در ساعتهای آینده. گفته میشه که 2000 بنا و ساختمون هم دچار خرابی و آتش سوزی شدن و به صورت کامل از بین رفتن و تعداد زیادی ساختمون هم آسیب دیدند و ارتباط با بعضی از مناطق با ماشین ظاهرا ممکن نیست. در خصوص آمادگی دولت و مردم ژاپن در خصوص حوادث طبیعی مثل زلزله و سونامی، باید بگم که به خاطر تجربیات زیادی که در طی سالیان گذشته مردم و دولت ژاپن کسب کردن، آمادگی همیشه بالاست و شهرداری ها همیشه دوره های آموزشی برای مردم محلی برگزار می کنند، برای خارجی ها هم برگزار می کنند و آمادگی همیشه بالاست و یکی از عواملی که باعث میشه هزینه جانی و مالی در ژاپن به نسبت پایین تر باشه به نظرم این آمادگی هست. و همچنین قوانین سفت و سختی که دولت ژاپن برای ساختمان سازی وضع کرده و شرکت ها مجبور هستند اطاعت بکنند و ساختمان هایی که ساخته میشه طبق استانداردهای جدید ساخته میشه تا در برابر زلزله مقاوم باشن. به همین خاطر هست که اگر یه مقایسه ساده ای بکنیم، به عنوان مثال زلزله سال پیش که در ترکیه اتفاق افتاد تقریبا از نظر مقیاس نزدیک همین زلزله دیروز ژاپن بود، در صورتی که در زلزله ترکیه تلفات جانی حدوداً 59,000 نفر گزارش شد، ولی در ژاپن تلفات جانی هنوز به 100 نفر هم نرسیده، البته به 1000 نفر هم برسه تفاوت بسیار بالاست.
پس از وقوع این زلزله ها به حدود 100,000 نفر در مناطق پرخطر گفته شده که به محل امنی بروند و 10,000 نفر نیز در پناهگاه های اضطراری هستند. ناروهیتو امپراتور ژاپن و خانواده‌اش مراسم سنتی سال نو را که برای روز سه‌شنبه پیش بینی شده بود لغو کردند. در حالی که کار پاکسازی اولیه آغاز شده، لرزش ها ادامه دارد و سازمان هواشناسی ژاپن نسبت به وقوع زمین لرزه های شدید در ادامه هفته به ویژه چهارشنبه هفته جاری هشدار داده است. در مارس سال 2011 زمین لرزه ای به بزرگی 9 ریشتر باعث سونامی عظیمی شد که مناطق وسیعی را در شمال شرق ژاپن ویران کرد و حدود 20,000 کشته بر جای نهاد. ژاپن یکی از کشورهایی است که در معرض خطر زمین لرزه های شدید و پرشمار قرار دارد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
به نظر شما وقتی 4 میلیارد نفر در 60 کشور در 4 قاره این کره زمین قراره که در سال جاری میلادی پای صندوق‌های رای برن، خب این رکورد انتخابات در طول یک سال، سال 2024 نوپا که تنها در سومین روز اون هستیم و تازه اون رو شروع کردیم، نمیتونه اون رو سال انتخابات بکنه و به همین دلیل میشه اون رو سال انتخابات نامگذاری کرد. بشنویم از جمشید زند.
سال 2024 در حالی شروع شده که قرار است بیشترین میزان انتخابات در طول تاریخ در این سال میلادی برگزار شود و یک رکورد جهانی به ثبت برسد. نخستین انتخابات در سال جاری میلادی کمتر از 2 هفته دیگر در تایوان برگزار می شود تا مردم این جزیره در یکی از سرنوشت سازترین کارزارهای انتخاباتی خود پای صندوقهای رای بروند و دولتی را انتخاب کنند که می تواند بر روند تنش‌ها با پکن اثر بگذارد. مقام‌های حزب کمونیست چین انتخابات تایوان را انتخاب میان جنگ و صلح دانستند. پس از آن انتخابات در 12 کشور آفریقایی از جمله سنگال، آفریقای جنوبی، چاد و مالی برگزار خواهد شد. در میان کشورهای اقتدارگرا هم انتخاباتهایی برگزار می شود و بر اساس ارزیابی ها ولادیمیر پوتین بار دیگر پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را جشن خواهد گرفت. در بلاروس و ایران هم مردم برای انتخاب نمایندگان پارلمان پای صندوق‌های رأی می‌روند، هرچند پیش‌بینی می‌شود در هر دو کشور میزان مشارکت به شکل معناداری پایین باشد. در آسیا هم انتخابات‌های چالش برانگیزی در 2 کشور پاکستان و هند برگزار می‌شود که هر دوی آنها بسیار جنجالی هستند و نتایج آن می‌تواند پویایی در منطقه استراتژیک هند و اقیانوس آرام را تحت تأثیر قرار دهد. اما در تابستان 2024 یکی از بزرگترین و تعیین کننده ترین انتخابات در سراسر اروپا برگزار می شود و شهروندان قاره سبز برای انتخاب نمایندگان خود در پارلمان اروپا به پای صندوق‌های رأی می‌روند. تحولاتی چون جنگ اوکراین، بحران مهاجرت، گرانی و افزایش قیمت‌ها و بیکاری فضا را برای جریان‌های دستراستی هموار ساخته و احزاب سنتی اتحادیه اروپا نگرانند که در نهایت نتیجه شوکه کننده در این انتخابات رقم بخورد. پیروزی‌های دستراستی‌ها در چندین کشور اروپایی از جمله هلند، ایتالیا و مجارستان یکی از اصلی ترین نشانه‌هایی است که بروکسل را از پیروزی احتمالی احزاب دستراستی در پارلمان نگران کرده است. اما احتمالاً مهمترین انتخابات سال جاری میلادی در ماه نوامبر در آمریکا برگزار خواهد شد، جایی که جو بایدن هنوز نمی‌داند در مقابل کدام نامزد جمهوری‌خواه سفارایی خواهد کرد و باید در انتظار تعیین تکلیف پرونده‌های مفروه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بود. در همسایگی آمریکا، مکزیکی‌ها هم در سال جاری پای صندوق‌های رأی می‌روند و رئیس جمهوری چپگرای این کشور تلاش می‌کند برای یک دوره 6 ساله دیگر حضور خود را در کاخ ریاست جمهوری تمدید کند. آخرین انتخابات سال 2024 هم احتمالاً در بریتانیا برگزار می‌شود، جایی که ریشی سوناک نخست وزیر این کشور تا ژانویه سال 2025 فرصت دارد که انتخابات سراسری را برگزار کند. اما اگر درگیری‌های درون حزب محافظه‌کار ادامه یابد و به سطح غیر قابل کنترلی برسد، پیش بینی می‌شود بریتانیا هم زودتر شاهد انتخابات باشد.
از جمشید زند میشنیدیم در باره 4 میلیارد نفر برای اولین بار در تاریخ در 60 کشور همین امسال 2024 پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. اما بشنوید که این افسانه شیرین رسیدن یک شاهزاده به دختری معمولی یا برعکس دختری معمولی به یک شاهزاده و ازدواج موفق اونها اکنون در دانمارک نمود پیدا کرده، چرا که دختر جوان سابق اکنون ملکه ی دانمارک خواهد شد. هانا کاویانی گزارش میده.
حدود 2 هفته دیگر خانواده سلطنتی دانمارک شاهد تغییراتی بزرگ خواهد بود. شاهزاده فردریک بر تخت سلطنت تکیه میزند و همسرش مری ملکه دانمارک خواهد شد.
تیدن سلیدر و دولی دامنه بلیر فلیر.
از روز پایانی سال 2023 که ملکه مارگارت دوم به یک باره اعلام کرد پس از 52 سال سلطنت را به فرزندش فردریک واگذار می کند، این مری بوده که بیشترین توجهات را به خود جلب کرده. مری دونالدسون 51 ساله و حالا اولین استرالیایی که ملکه می شود، هزاران کیلومتر آن طرفتر از خانه خود در تزمانیای استرالیا، از پدر و مادری اسکاتلندی. پدرش استاد دانشگاه تزمانیا بود و مادرش هم در همان دانشگاه کار میکرد. خود او هم در دانشگاه تزمانیا تجارت و حقوق خواند.
The first time that we met or shook hands, I did not know he was the crown prince of Denmark.
وقتی مری 28 ساله بود، داستان عاشقانه شاهزاده و همسر آینده‌اش رقم خورد. فردریک که در سال 2000 برای حمایت از تیم دانمارک در المپیک به استرالیا رفته بود، مری را در میخانه‌ای در استرالیا دید. صحبت میان این دو گرم گرفته بود که کسی از مری پرسید آیا مرد جوان را میشناسد که پاسخش منفی بود.
Geographical distance, everything was through words and so we really established a really
دوستی این دو از همان شب شکل گرفت و به گفته مری دونالدسون کلمات از همان ابتدا نقش اصلی را ایفا کرد، چرا که مدت‌ها این رابطه مخفی با فاصله هزاران کیلومتری ادامه یافت تا اینکه 20 سال پیش شاهزاده دانمارک با این زن جوان استرالیایی ازدواج کرد. مری دونالدسون در این میان با آداب زندگی سلطنتی آشنا شد و مهمتر و به گفته خود سخت‌تر از آن زبان دانمارکی را آموخت و امروز که ملکه این کشور می شود فعالیت مستمری در عرصه‌های اجتماعی دارد و در نگاه دانمارکی ها یک عضو محبوب خاندان سلطنتی است. فردریک و مری 4 فرزند دارند و پسر ارشد آنها کریستیان از 2 هفته دیگر ولیعهد دانمارک خواهد شد.
باور کنید این که فقط دانمارک نیست. شاهزاده فردریک دانمارک با مری ازدواج کرده، اما کمی آن طرف در یک وجب اونورتر پادشاه سوئد کارل گوستاو 16 هم سالها پیش از شاهزاده فردریک در یک سفر بازم ورزشی با سیلویا ازدواج کرد. عزیزان، به پایان این بخش میرسیم. خدا نگهدارتون.